سيدنا صلى الله عليه وسلم من الطاهرين اجمعین من الان الى نهایه. عرض شد که فرمایش صاحب فصول که ادعا فرموده بودند ظن به طریق در صورت تمامیت مقدمات انسداد معتبر خواهد بود ولی ظن به واقع اعتبار ندارد، خلاصه کلامشون این بود که حکم واقعی به ما و به حکم واقعیون منجز نیست الا بعد الوصول، تا واصل نشود به مرحله تنجز نمیرسد. پس اگر به مرحله تنجز نرسید قهرن باعثیت و زاجریت هم نخواهد داشت. پس فعلیت بعث و زجر از ناحیه حکم متوقف است بر قیام طریق بر او، و این از سر این که می‌فرمایند اگر حکم واقعی طریق بر او قائم شد، این ظن به طریق می‌شود معتبر در بحث انسداد. ولی اگر طریق قائم نشد ولو ظن به واقع پیدا بکنید، واقعی که طریق بر او قائم نشده باشد منجزیت نداره. این خلاصه کلامی بود که ایشان در رابطه با تفصیلی که داده اند می فرماید. البته این با بیانی است که مرحوم عاشق فرمودند. در مقام جواب این کلام مرحوم محقق اصفهانی فرمودند این فرمایش ایشان صحتش متوقف است بر اثبات دو امر: یک، انحلال علم اجمالی کبیر، زیرا اگر علم اجمالی کبیر منحل نشود ما نیازی به ظن نداریم، ظن به طریق و ظن به واقع هیچ کدوم نوبت به اونها نمیرسد، زیرا اگر علم اجمالی کبیر منحل نشود همون علم منجز واقع است، چون در تنجیز واقع فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نبود. خب بنابراین ما تا انحلال علم اجمالی کبیر را ثابت نکنیم نوبت به مسئله ظن نمیرسد، تا بعد بخوایم تفصیل بدیم بین ظن به طریق و ظن به واقع که اولی معتبر دومی غیر معتبر. یک مطلب. امر دومی که باید اثبات بشود این است که علم اجمالی صغیر منحل نشود. چرا؟ چون اگر فرض بر این شد که علم اجمالی صغیر منحل بشود، قهرن در اینجا باز نوبت به این که ما تفصیل بدهیم بین ظن به طریق و ظن به واقع ظن نخواهد رسید. جهتش هم این بود که اگر انحلال علم اجمالی صغیر محقق بشود، تکلیف طریقی که همون ظن به طریق است بدون این که علمن واصل ما بشود قهرن موصل واقع نیست و واقع را به مرحله فعلیت نمی رساند. خب امر اول که عبارت از انحلال علم اجمالی کبیر بود، این رو ما قبول داریم، این درسته. چرا؟ زیرا اگر حجت قائم بشود بر بعضی از اطراف علم اجمالی کبیر به مقدار معلوم بالاجمال، این قهرم موجب انحلال می شود، و قبلا هم در رابطه با همین انحلال علم اجمالی کبیر در یکی از مقدمات صاحب کفایه مفصلن فرمودن، مرحوم محقق اصفهانی هم نیز بحث طویلی در اونجا داشتن که گذشت. پس ما درباره انحلال علم اجمالی کبیر حرفی نداریم، اون امر از نظر ساد و فصول و ما ثابت است، ما در اون مشکلی نداریم. در وصول حجت این را هم مکرر گفتیم که فرق نمی کند که علم تفصیلی به قیام حجت داشته باشیم بر بعض اطراف یا علم اجمالی به قیام حجت داشته باشیم، چون علم اجمالی و تفصیلی در جهت علم با هم فرقی ندارن، کما اینکه در این که حجت هستن ایزن با یکدیگر فرقی ندارن. تفاوتشون در این بود که در متعلق علم در تفصیلی مشخص است، در اجمالی متعلق مشخص نیست. ولو علم اجمالی به ما هو علمون هیچ کسری نسبت به علم تفصیلی ندارد، کما اینکه از اون طرف تکلیف واقعی همون گونه که به علم تفصیلی منجز می شود به علم اجمالی هم منجز می شود، یا به عبارت دیگر وصول حکم واقعی کما اینکه به علم تفصیلی ممکن است و محقق، به علم اجمالی هم تحقق پیدا می کند. پس نه از طرف علم بین این دو علم تفاوتی است و از نظر وصول واقع به واسطه علم بین این دو علم اجمالی و تفصیلی تفاوتی است. ولذا بین ما نحن فیه که بحث دلیل انسداد هست و بین حجیت خبر در سابق از ناحیه دلیل عقلی، چون یکی از ادله حجیت خبر را ما دلیل عقلی می دانستیم، حالا نمیخوام بگم اون دلیل تامه یا نه، چه فرقی است بین حجیت خبر از طریق انسداد و حجیت خبر از دلیل به اصطلاح عقلی؟ تفاوتش اینه که علم اجمالی به صدور اخبار کثیره، این علم علم اجمالی به وجود حجت شرعیه نیست. حالا شما علم اجمالاً علم داریم که اخبار کثیره ای در بین این محتملات وجود دارد، اما آیا علم به حجت شرعیه پیدا کردید؟ خیر. چرا؟ الان عرض کردیم، زیرا حجت شرعیه موقعی است که اون واقع واصل به ما بشود، و فرض این است که هر کدوم از این احکامی را که احتمال میدهید شما دست روی او بگذارید نمیتونید بگید این واصل شده است به ما. این علم اجمالی است فقط به صدور تکالیفی به حسب واقع، نه تکالیفی که به حسب ظاهر واصل به ما شده باشد. از ناحیه ما به علم داریم که به حسب واقع تکالیفی در بین این محتملات هست، و نسبت علم اجمالی به مجموع تکالیف با نسبت علم اجمالی به خصوص این تکالیفی که در اخبار وجود دارد چه تفاوتی با هم دارن؟ هیچ تفاوتی با هم ندارن. یعنی همون جوری که ما الان دو تا علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی به این که در بین محتملات احکام واقعیه هست، یک علم اجمالی هم داریم که احکام واقعیه در همین بسیار مفاد اخباری که واصل شده است و حجت هم نیست وجود دارد. از نظر علم اجمالی بین این دو تا علم اجمالی چه تفاوتی؟ هیچ کدوم تفاوتی. چرا؟ چون همون گونه که اون علم اجمالی به احکام واقعیه تعلق گرفته است بدون اینکه به ما واصل شده باشد، اینجا هم باز علم اجمالی به احکام واقعیه تعلق گرفته است بدون اینکه علم واصل به ما شده باشد. پس از نظر این دو تا علم اجمالی هیچ فرقی با هم ندارند، هر دوش علم اجمالی است. تفاوت اینه که دائره اون علم اجمالی اول توسعه دارد، همه محتملاتش می شود، هم در دائره اخبار و هم غیر اخبار، اما علم اجمالی دوم دائره او محدود است به خصوص اخبار. این تفاوت رو فقط با هم دارن. خب بنابراین ما نمیتونیم بگیم این علم اجمالی دوم که عبارت است از علم به وجود تکالیف واقعی در خصوص اخبار، این منجز احکام واقعی باشد، اما علم اجمالی کبیر منجز نباشد. این حرف گفتنی نیست. پس علم اجمالی صغیر این که ادعا می کردن موجب انحلال علم اجمالی کبیر می شود که مشهورم تا اینجا این بود، صاحب کفایی هم این مطلب رو ادعا می کردن، می فهمن هیچ اساسی نداره. چرا؟ چون موقعی می توانیم این ادعا رو بکنیم که بگیم این علم اجمالی در دائره اخبار این موجب تنجز واقع شده باشد، و حال این که در تنجز واقع هیچ کدوم اینها اولویت بر دیگری ندارد. اگر منجز از هر دوست، اگر واقع تغییری پیدا نمی کند چون صدق نمی کند وصول، بنابراین در هر دوست، پس چه وجهی دارد که شما ادعا می کنید که علم اجمالی صغیر موجب انحلال علم اجمالی کبیر شد بشود؟ پس بنابراین علم اجمالی صغیر موجب انحلال علم اجمالی کبیر نمی شود. اگر نشد، خب علم اجمالی کبیر به حال خودش باقی است. با فرض بقای علم اجمالی کبیر به اصطلاح اعتبار خودش و منحل نشدن او، دیروزم عرض کردیم، امروزم مجدد عرض کردیم، ظن به طریق و ظن به واقع هیچ تفاوتی با هم ندارن دیگه. چرا تفاوتی ندارن؟ چون نوبت به اصلا ظن نمیرسد. فرض این است که اگر اون علم اجمالی کبیر را ما منجز واقع بدانیم و همین وصول اجمالی را کافی بدانیم در صدق وصول، باید تمام محتملات را حسب مقتضای این علم امتثال کنیم، الا اینکه ما از ناحیه عسر و حرج و یا اختلال نظام و اینها بخوایم احتیاط را در جانب علم اجمالی کبیر برداریم، و الا علم اجمالی کبیر لو خلیه و طبعه با قطع نظر از اختلال نظام یا عسر و حرج که در سابق گفته شد، این علم اجمالی کبیر کافی است برای صدق منجزیت واقع و تنجز احکام واقعی به این علم اجمالی کبیر. لذا بر اساس این علم اجمالی کبیر ما باشیم و این علم باید بگیم آقا خود همین علم موجب تنجز واقع می شود، دیگه نیازی نیست به زن. اگر نوبت به زن نمی رسد، دیگه جایی نمی ماند برای این حرف که ما بگیم زن به طریق معتبر است ولی زن به واقع معتبر نیست. بله دیگه اصلا نوبت بهش نمی رسه. این راجع به امر اول. پس امر اول بر اساس کلام صاحب کفایه عرض کردیم و مشهور در سابق هم بحث کردیم، ما در اینجا دو تا علم داریم، یک علم اجمالی کبیر، یک علم اجمالی صغیر. در السنه مشهور تا اینجا هم همین جور بیان می شد، ولذای اونجایی که در ذهنم هست بعضی از محققین از متأخرین ایزن روی همین مسئله انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر بحث دارن، و این بیان مرحوم شیخ هم بیان برهانی است. می فهمن چه وجهی دارد که ما به لحاظ زیغ دائره علم اجمالی که در رابطه با اخبار موجوده فی ما به ایدینا این را ما مقدم بداریم بر علم اجمالی کبیر و بگیم این موجب انحلال او می شود؟ خیر، وجهی ندارد. از نظر علم هر دو علا حد سوا هستند، اونم علم اجمالی است، اینم علم اجمالی است. از نظر به اصطلاح متعلق، اونم تعلق گرفته است به احکام واقعی، اینم تعلق گرفته است به احکام واقعی، فقط دائره متعلق در اول اوسع است، در دومی به اون وسعت نیست. این سه و زیغ دائره متعلق که موجب ترجیح احد ما بر دیگری نیست، پس بنابراین هیچ انحلالی در مقام نیست. خب ما گفتیم کلام صاحب فصول مبنی بر این است که اولا باید علم اجمالی کبیر را ما چکار کنیم؟ آقا منحل کنیم. اگر منحل نشود نوبت به فرمایش ایشان نمیرسد. خب اینجا با این بیان انحلال را ما به هر حال قبول نکردیم. و اما میایم سراغ امر دوم، و اون این بود که علم اجمالی صغیر، حالا اینجا کار نداریم به علم اجمالی کبیر ها، در دائره خود علم اجمالی، یعنی این امر دوم بعد از مفروغیت امر اول است. حالا برفرض اینجوری قائل شدیم که علم اجمالی کبیر منحل بشود، آیا باز مطلب تمامه؟ فهمودن نه، اینا به نحو ترتب این امر اول دوم، یعنی اگر درست شد مسئله انحلال علم اجمالی کبیر باید بیایم سراغ امر دوم. خب امر دوم چی بود؟ این بود که اگر جناب صاحب فصول بتواند علم اجمالی صغیر رو منحل نکند، مطلبی ایشان جا دارد و فرمایش ایشان می شود به هر حال لهو وجهان. اما اگر نتواند عدم انحلال علم اجمالی صغیر را ثابت بکند، بلکه همون گونه که علم اجمالی کبیر منحل شد علم اجمالی صغیر هم منحل بشود، دیگه جای باز برای فرمایش ایشان نمی ماند. در رابطه با امر دوم که عدم انحلال علم اجمالی صغیر است، اینم قبول نیست. چرا؟ چون عدم انحلال مبنی بر این بود که ما تفکیک کنیم بین حرمت مخالفت قطعیه با وجوب موافقت قطعیه. یعنی بگیم اگه در جایی علم اجمالی قائم شد بر شیئی، موافقت قطعیه اگر واجب نشد مخالفت قطعیش حرام باشد، تفکیک بشود. چون علل قاعده هر جا موافقت قطعیه واجب است مخالفت قطعیه حرام، هر جا موافقت قطعیه واجب نباشد باید بگیم مخالفت قطعیش هم حرام نیست. قاعدش اینه. ولی اگر ما تفکیک کردیم علم اجمالی صغیر را نسبت به موافقت قطعیه بگیم واجب نیست، لازم نیست احتیاط بکند. خب اما حالا که احتیاط لازم نیست کاری بکند که مخالفت قطعیه حاصل بشود، این چی؟ اینجا بعضی ها قائل شدن که خیر، علم اجمالی رو ما نسبت به موافقت قطعیه مؤثر نمی دانیم. ظاهرا شیخ انصاری رضوان الله علیه بود، در سابق هم گفتیم، اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مؤثر می دانیم. میگیم نباید کاری بکند که قطع بکند که این علم اجمالی مخالفت شده است. اساس این عدم انحلال بر امری است که او باطل است و اون عبارت است از تفکیک. اگر تفکیک بین لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه را بتوانید قبول کنید، اونگاه میتوانید بگید علم اجمالی صغیر منحل نشده است. چرا؟ چون نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مؤثر است و به مقتضای علم در رابطه با حرمت مخالفت قطعیه عمل شده است. ولیکن اون مبنا و اساس که عبارت از تفکیک باشد بی اساس است. چون سابقا هم بیان شده است. پس بنابراین کلام صاحب فصول مبنی بر دو امری شد که هیچ کدومش قابل اثبات نیست. برمیگردیم به اول مطلب. مرحوم شیخ محقق اصفهانی رضوان الله علیه میفرمایند اگر دست ما از علم بر فرض کوتاه شد و نوبت به زن رسید و بحث مقدمات انسداد را هم حسب الفرض تمام پنداشتیم، حجیت زن در سابق بیان شده از باب کشف است. اگر از باب کشف شد دیگه فرقی بین ظن به واقع و ظن به طریق نخواهد بود. چرا؟ چون اگر ظن به طریق را از باب موضوعیت معتبر بدانید، دقت دارید، و معدای ظن را به عنوان حکم واقعی ثانوی در نظر بگیرید که خلاف تحقیق است، خب اینجا جا دارد که این حرفا رو بزنید که بگید آقا ما نسبت به ظن به طریق چون الان وجدانن برای ما این حاصل است به عنوان حکم ثانوی واقعی ثانوی، ولی واقعی اولی برای ما مشخص نیست، لذا این را ما معتبر بدانیم اون رو معتبر ندانیم. این حرفا رو میشه بگید. ولی بحث کشفه، یعنی شما همون جایی که ظن به طریق هم دارین، طریق جز شأن کاشفیت و طریقیت شأن دیگری ندارد. پس الملاک کل الملاک همون واقع هست. خب شما چه ظن به واقع پیدا بکنید بدون طریق، چه ظن به طریق پیدا بکنید به واقع پیدا بکنید از ناحیه طریق، در هر دو صورت ظن به واقع هست. اگر ظن یعنی ظن به طریق، ظن بالواقع بالواسطه، زن به واقع، زنون بل واقع بلا واسطه. اگرم کسی بخواد فرض تفصیلی هم بدهد، باید زن به واقعی که بلا واسطه هست را ترجیح بدیم بر اونجایی که محل واسطه است، نه اونی که محل واسطه است را ترجیح بدیم بر اونی که بلا واسطه است. چون ملاک اعتبار کاشفیت از واقع شد، ولی کشفن زنی یا مقدمات انسدادم هنرش این است که اگر تمام باشد این طریقی که طریقیتش ناقصه است و کاشفیتش غیر تام است، او را به منزله کاشف تام قرار بده. خب در نتیجه ما ظن به طریق را از باب اینکه واقع را برای ما منکشف کرده است معتبر می‌دانیم، کما اینکه در مورد ظن به واقع هم باز به لحاظ اینکه ظن موجب کشف از واقع شده است بلا واسطه معتبر می شود. خب اگه به لحاظ کشف باشد، خصوصیت کاشفیت هم در صورت ظن به طریق وجود دارد، هم در فرض ظن به واقع. اگر خصوصیت در هر دو موجود است، دلیلی ندارد ما تفصیل بدیم. باید بگیم هر دو ظن معتبر هست و هر دو فی ارض واحد هستند، تفاوتی بین هما نیست. پس بنابراین اگر ما ماحصل کلامی می شود که فرمایش صاحب فصول رو بخوایم بپذیریم، از دو جهت خراب است. هم در اون دو امری که دیروز و امروز عرض کردیم کلام صاحب فصول قابل خدشه است، بعد در نتیجه هم چون مبناعاً ما زن را از باب کشف معتبر می دانیم نه از باب موضوعیت، پس خصوصیتی برای زن به طریق نسبت به زن به واقع وجود ندارد. اگر خصوصیتی وجود ندارد، هر دو به عنوان کشف می شود و عنوان و خصوصیت کاشفیت در هر دو موجود است، فاذن هم زن به طریق معتبر می شود اگر مقدمات انسداد تمام باشد و هم زن به واقع. پس مجالی برای تفصیل وجود ندارد. تا اینجا کلام صاحب فصول به بیان مرحوم محقق اصفهانی که بیان دقیقی بود بعد از اون مقدماتی که ذکر کردم کاملا واضح شد، ولذا به بیان ایشان اشکالات شیخ انصاری وارد نیست، اشکالات صاحب کفایه وارد نیست. جواب صاحب فصول به بیان مرحوم محقق اصفهانی واضح شد و نتیجه هم گرفته شد. پس در مبنا، در مدعا شیخ رضوان الله علیه، صاحب کفایه رضوان الله علیه و مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اینا موافقن، اما در اثبات مدعا با یکدیگر اختلاف دارن. پس دقت بفرمایید چی شد. نکته دیگری این است که بعد مرحوم محقق اصفهانی اینو دیگه اشاره میکنه، خودتون مراجعه بفرمایید، وارد این شدن که اشکالات شیخ انصاری بر صاحب فصول رو یکی یکی ذکر میکنن و میفرمایند این اشکالات وارد نیست. اینها را ما دیگه وارد نمیشیم که چرا، چون برای خاطر مطلب تمام شده دیگه. حالا اشکالات صاحب شیخ انصاری بر صاحب فصول وارد نیست یا بعض از موارد کلمات صاحب کفایه بر ایشان وارد نبود، اینا دیگه ضرورتی ندارد که ما وارد بشیم. مطلب بعدی دلیلی است که صاحب هدایت المسترشدین برادر صاحب فصول بیان فرمودند. ببینیم اون دلیل از نظر مرحوم محقق اصفهانی چیست و جوابی که از دلیل اون بزرگوار ایشان میدهند چه خواهد بود. باز در اینجا بیان ایشان مثل قسم اول در رابطه با کل فرمایش صاحب فصول با صاحب کفایه فرق دارد و جواب ایشان هم قهرن با اون به جواب فرق خواهد کرد. توضیح اون فرمایش انشاءالله بعد. صلی الله علیه و سلم.